أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. من فکر میکنم رسیدم تا مواقف موقف اول رو که خود بحث احرام بود رو عرض کردم، درسته؟ خودم یادم نیست اینو بری، اونا شما هم یادتون نیست. موقف دوم که خیلی موقف مهمیه، موقف مطافه. مطاف که من عرض کردم قرآن وقتی میخواد این رو توضیح بده به این صورت توضیح میده. شما این دوتا آیه رو بیارید، اصلا این خانه رو به صورت سوره مبارکه که حج رو بیارید، آیه 29 اینا بیارید، صفحه 335، وقتی داره و عدلن فی الناس بالحجی اتو که رجالن علا بالحجی اتو که رجالن، اینا رو گفتیم دیگه، حج آمدن به سمت امامه، من کل فل یشهد و منافع لهم، و بعد یه مقدار رو بحث مناه وای میسه که فی ایام معلومات علا ما رزقهم من بهیمت الانعام، بعد میگه ثم لیغلو تفثهم ولیوفو نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق. این طواف به بیت عتیق یعنی بیت سابقه دار، در حقیقت به این عنوان باید گفت، نه بیت کهنه، نه بیت قدیمی. قدیمیه به معنای عتیقه یعنی سابقه دار، که این خانه از زمان حضرت آدم این جا بود، خانه و در حقیقت اول بیت وضع للناس و حتی حجر و همه این چیزها. خب یه معنایی تو بحث طواف هست، عنوان طواف. کلا عنوان طواف، خب شما دارید میگید که بیاید پیش این خانه، که بیاید پیش امام و طواف کنید. طواف کردن همونجوری که از قیافش هم مشخصه خیلی عاشقانه است. طواف در حقیقت دورت به گردم امامه، دورت به گردم خداست. شما این آیه رو ببینید، حالا قبل اینکه اون آیه رو ببینید باز دوره میایید پایین تر، باز دوره آیه 33 همینو به نام لکن فیا منافع الا عجل مسمه ثم محل اهل البیت العتیق. خب اینجا رو به عنوان یه نقطه عتیق، عتیق حالا بعدن معلوم میشه، اینجا نه بحث صرف حضور فیزیکی حضرت آدم، اینجا این خانه یک گرهی به عالم زر خورده به عبارتی و به فطرت خورده، و سر اینی که به این صورت که کسایی که نمیدونم شما حج تشریف بردید یا نه، شما اونایی که حج تشریف بردن حتما حرف بنده رو تصدیق خواهند کرد، به اینکه هیچ واقعا خانه این مقدار رو آدم هیمنه پیدا نمی‌کنه. یعنی شما وقتی که این خانه رو می‌بینید، شما بزرگترین کاخهای دنیا رو من دیدم دیگه، خودم تو روسیه تو این طرف اون طرف، اینا هیچ بنایی به این سادگی و به این عظمت روح آدم تأثیر نمی‌گذاره. خب یعنی این بنا و این خانه کما اینکه در روایتش داریم فطریه، چون که بعدا معلوم میشه محاذات عرش الهیه. و توافیست از جنس ملائکه که دارن دور عرش خدا تواف میکنن، همون جوری که در این آیه دارد، که این آیه پایانی چی رو ببینید، سوره مبارکه زمر آیه پایانیش رو ببینید، آیه 75 میشه صفحه 467، تو اونجا ببینید که دارد میگه و تر الملائکته حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم. اینو با این عنوان حافین من حول العرشش کردن، حافین یعنی همین حلقه زدن. ملائکه رو تو میبینی خب که حالا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنه زمرا تا طبتم فادخلوها خالدین، پاک که میشی میگن بیا برو تو بهش. و قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده فاورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين. که حالا این دو بعدی و دولایه‌ای آیات سر جای خودش هست، هم زمین بهشت رو میگه و هم این آیات معادل زمین که به ارث نورثها من نشاء من عباده و العاقبت للمتقین، زمینی که در ایام حضور حضرت انشاءالله این زمین به ارث میرسه. فنعم اجر العاملین و تر الملائکت حافین. اون موقع اونجا جاییست که تو ملائکه رو میبینی حلقه زدن به دور عرش، یسبحون بحمد ربهم، که دارن تسبیح پروردگار میکنن. و قضی بینهم بالحق قیل الحمد لله رب العالمین. شما این حلقه زدن و طواف و دورت به گردمی که وجود داره، الان شما جواب منو اگه بدید یه مقدار نزدیک میشیم به بحث. ببینید قرار شد بیایم کنار این خانه که بیایم پیش امام، درسته؟ یعنی قرار شد که اینجا مکان امامت باشه و بیایم بیعت بکنیم با امام. هم در حقیقت این آیه یأتوک رجالا بود، هم آیه در حقیقت تهوی الیهم بود، فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم بود، که اینا مفصل گفتیم. حالا شما میخواید با خدا دور خدا بگردید، با خدا بیعت کنید، درسته؟ میخواید دورش بگردید و بیعت بکنید با خدا. تو آیه قرآن داره ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، کسی که با تو بیعت میکنه، با تو پیغمبر بیعت میکنه به عنوان امام، امام جامعه با تو داره بیعت میکنه، انما يبايعون الله، با خدا داره بیعت میکنه. یعنی بیعتی که ما با خدا میکنیم بیعتی است که با امام داریم میکنیم. این بیعت به صورت یک امر، هم بگیم نمادین هم غیر نمادین، به صورت استلام حجر اومده. حجر چیست؟ حجر بعد این حالا سناریوشو گوش بکنی، حالا شد روایتشو براتون میخونم. اصلا قاعدتا هم همین جوری باشه، باید باشه. حالا من به شما بگم حضرت در این رکن، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف در کدوم قسمت وای میسن و اعلام امامت میکنن و اعلام ظهور میکنن؟ بله، قاعدتا کجا باید وایسن با آدم ها برن بیعت کنن؟ ایشون باید تو رکن حجر بیستن و همین جوری هم است، روایت هم همینو داره. تو رکن حجر، نه تو رکن حجر میسن پشت به دیوار کعبه، در رکن حجر. چرا؟ چون که اساساً بیعت داره انجام میشه. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، با بیعت با خدا، بیعت با ولی خداست. و استلام حجر، حالا کاری نداریم اگر ازدحام شد و فلان اینا گفتن این کارو نکنید، مثلا نرید استلام بکنید و اینا مزاحم بقیه نشید، و البته گفتن از چیز این حالت دستتون رو بلند میکنید به حالت بیعت و اشاره بکنید که من دارم وقتی در طواف ها هست اشاره بکنید به رکن حجر، به حجر که رسیدید انگار از دور دارید یه استلامی میکنید، یعنی دارید یه بیعت نمادین میکنید. به عبارتی شما خود این خانه که یک خانه ایست که عرض کنیم شما تر الملائکه حافین من حول العرش، اینو بذارید کنار این روایت. اصلا چرا حالا ما یهویی هوس این روایت رو کردیم؟ نکته مهمش اینه که این خانه یک خانه فطریه، این برای اناسه و این خانه از ابتدا بوده و ارتباط روحی و اصلا مثابه رو به معنای محل گودال که گرد، حالت گرد همایی گودالتور، حالا غیر اینکه اون منطقه یه حالت گودالی هم داره، میگن قلب حاجی گره خورده به کلا فضای اون خانه، به خانه گره میخوره، لذا وقتی که خانه رو میبینه حج رفته کم دارید، اینجا نمیتونم شاهد بگیرم، کسی که خانه رو میبینه اصلا یهویی فرو میریزه انگار. واقعا با دیدن، یعنی شما ممکنه این خانه رو مثلا خیلی تو تلویزیون اینا هم دیده باشید، ولی وقتی مشافهتا خانه رو میبینید اصلا یه وضعیتی که مثابت و از جعلن البیت مثابت للناس جعل الله الکعبت البیت الحرام قیام للناس، یعنی اصلا بله سجده طبیعی ترین اتفاقی که اصلا شما لزوم نداره سجده بکنید، اصلا همجور سجده میکنید، یعنی اینجوری نیست که قراری با خودتون گذاشته باشید که برای این خانه سجده بکنید، یعنی همجوری اوی سجده میکنید. یه این حالتی که خانه داره در حقیقت حالت فوق‌العاده‌ایه که تو روایات ما به عنوان خانه فطریه، اون محل فطریه، این همون عرشیه که حالا این روایت رو اگه نگاه بکنید دارد که لمه سمی الکعبه کعبه، برای چی کعبه کعبه است، برای چی کعبه رو مکعب نامیدن، کعبه نامیدن، قال لانه مربعه، چون چهار ضلعیه، فقیل له ولما صارت مربعه. ببینید اصلا سوال چی بود، چرا همچین سوالی از امام صادق میشده؟ به خاطر اینکه میدونستن این خانه فرق داره با خونه‌ای که خودشون میسازن. خب این که حالا چرا این خونه مربع شده، قال لانه به هزار بیت المعمور، چون که محاذات بیت المعمور یک خانه حقیقیه، خانه صناعی نیست. دقت میکنید شما هر چیزی که اینجا صناعت میکنید ترکیبش با هم دیگه چیز نداره، ما به هزار نداره، یعنی اینجوری نیست که الان خونه خودتونم یه ما به ازا داره در چیز تو این ترکیب، ما به ازا داره در عوالم بالاتر، چون که این یه ترکیب غیر حقیقیه، ترکیب نخود لوبیاییه، یه سری آجر و سیمان و اینا رو کنار هم دیگه چسبوندن شده خونه شما. اینجوری نیست که هر صناعتی مثلا الان یه ماشین تولید میکنن تو کارخونه ایران خودرو یا سایپا که قرار از حرکتی نداشته باشه، اینجوری نیست که مثلا این الان در عوالم بالاتر مثلا معاوضا داره، این الان وقتی که این خونه میگن به هزا داره، یعنی یک خانه حقیقیه این خانه. بعد میگن که چرا بیت المعمور مربعه، میگن به هزا بیت المعموره که داره ول بیت المعمور و سقف المرفوع فلان اینا محاذات اونه، میگن خب اون چرا مربع، میگن چون به هزا العرشه و اون مربع، میگن چرا اون مربع، میگن چون یه کلماتی که بنی علیه الاسلام اربع، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، این تسبیحات اربعی که در حقیقت دیگه ته ذکر اینا، این تسبیحات اربع چهار گوشه عرشه، به عبارتی چهار گوشه عرش به لفظ که در اومده شده تسبیح تربه. اون موقع وقتی میگه تر الملائکه حافین من حول العرش، در حقیقت این عرش رو همینجوری بیاری پایین، تخت فرمان روایی خدا رو بیاری پایین میشه کعبه، یعنی از اون بالا بیاد پایین میشه کعبه. خب این خیلی مهمه که فرمان روایی خدا و عرش خدا، که عرش خودش حالا باید یه موقع اگه لازم شد راجب عرش صحبت میکنم، من راجب عرش، راجب حوز، راجب این عناوینی که تو آیات و روایات به خصوص عرش خیلی چیده و گفتن عرش خدا رو آبه و کان عرشه علی الماء، خب که خودش بحث مفصلی داره، حالا بحث جالب و شیک و ترتمیز و اینا، این که ثم استوى على العرش، این که عالم و آفرید بعد رفت رو عرش نشست، بعد عرش خدا رو آبه، مثلا اینا خودش تازه اینی که عرش خدا رو آب لیبلو بکن ایوکم احسن و عملا، برای اینکه شما احسن عملتون کدومه؟ این عرش رعاب عرشیه که فرمان روایی خدا بر اساس انسان کاملی انجام میشه، که این انسان کامله که به شما معلوم میشه که شما احسن عملاتون کدومه. و یعنی احسن عملا معنی کار خوب نیه، احسن عملا به معنی که کاری که بر اساس منیات امام انجام میشه، بر اساس منیات امام انجام میشه. میگه و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. این همون آبیه که گفتم وقتی این اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اون موقع شما میایید بر فرمان روایی خدا که بر اساس انسان کامل و ولی الهی انجام میشه دستتون رو میذارید بیعت بکنید با هم چیز. لذا باید بدانید که دارید چجور بیعتی میکنید و دارید با امام بیعت میکنید اینجا. و این کعبه است که مایه قیام مردمه، وگرنه چه جعل الله الکعبه البيت الحرام قیاما للناس، این چه چیزی که باید قیام مردم شه؟ چرا یه خونه ای باید موجب قیام مردم بشه؟ یعنی خود بیت رو حتی میگه چیه؟ میگه موجب قیام مردم. چرا؟ چون که عرش خدا سقوط که بکنه توی عالم میشه کعبه، دست خدا، دست راست خدا میشه حجر، میشه رکن حجر. و حجر که اون موقع استلام حجر استلام با در حقیقت ولی خداست و بیعت با ولی خداست. این معانی به قدری توی روایات گفتن اگر این معنی رو با خودت مرور نمی‌کنی اصلا تو طواف نکردی، اصلا تو طواف نکردی، چون اصلا نمیدونی دور کی داری میگردی، با کی داری بیعت میکنی. احیاء امر مال همینه، احیاء امر مال همینه، شما داری احیاء امر میکنی به عبارتی، با امام داری بیعت میکنی. یه نکته دیگه که تو بحث استلام حجر وجود داره، بحث چیزه اینی که حالا یه نکته حالت روحیه این بحث، ولی خب بحث مهمیه. میدونید که حجر سفید بوده، حجر الاسود نبوده، یه یاقوت سفید رنگ بوده از اول. اثر دست گناهکاران زیادی بر این باعث شده که حجر سیاه بشه، یعنی یک سنگ سفید بوده، حجر الاسود نبوده، حجر الابیض بوده. شما ببینید اینی که آدم فکر بکنه گناهکار یه جایی بره و بیاد و بدون هیچی، گرچه اون گناهکار داره پاک میشه، ولی اگر تو آب کر هم هی چیز بریزی، بالاخره آب کر هم باشه، آب استخر هم باشه، آب سد هم باشه، هر چی که باشه تأثیرات و بویی توی اون قضیه ایجاد میشه. یعنی اینجوری نیست که شما فکر بکنی یه چیزی مسونه مسونه. برای همین بوده که ائمه هدا وجود نازنین پیغمبر اینا میگفتن که خلاصه ما چیز میشیم، بالاخره دلمون ابری میشه، خب لیوغان و علا قلبی، ما دلمون ابری میشه، باید بریم توبه بکنیم، استغفار بکنیم، فلان اینا، پاک شیم. و این نکته ایه که انسان اگر هی دست به دست اهل دنیا بسپره، حالا نه اینکه ما خودمون رو برتر بدونیم، ولی حتما توبه لازم داره، حتما گریه لازم داره، حتما نماز لازم داره، حتما سحر لازم داره، و نه خورد خورد سیاه میشه. حجر الاسودش، حجر الابیضش سیاه شده و از بس که گناهکار دست کشیده بهش. و این نمیشه که مثلا فرض بفرمایید که آدم هی تو دنیا و تو این غبار دنیا اینا باشه، حتما چرک و کثیف میشه، هر چی که باشه کثیف میشه، باید بره خودشو تمیز بکنه. شما اینو اطلاع داشتی این حجر سفید بوده؟ بله، خب الحمدلله تعدادی اطلاع داشتی. خلاصه این نکته مهمیه تو بحث خود عنوان حجر، که خیلی مطلب جدیه که تو روایات ما این مطلب رو به جریان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نسبت دادن. در کتاب علل یه روایتی هست، یه بابی هست اصلا، روایاتی داره، اون رو بخونید که باب علتی که من اجلها به خاطر اون علت حجر رو تو این رکن گذاشتن و یه جای دیگه ای نذاشتن و علتی که در حقیقت استلام میشه و میثاق و پیمان رو شما دارید در حقیقت با این پیمان میبندید. در روایتش هست، حالا روایت یکشو در حقیقت حتما برید ببینید، روایتی که باب این باب رو، یه روایت بلندی هم هست، اصلا خب یه روایت هم بیشتر نداره این باب، یه روایت بلندی هست که میگه حجر کان ملکن عظیمن، حجر یه ملکی بوده، من عظماء الملائکه عند الله تعالی، فلما اخذ الله من الملائکه المیثاق، وقتی که خلاصه خدا از ملائکه پیمان الستو ربکم اینها و پیمان در حقیقت سجده بر آدم رو میگن، کان اول من آمن به و اقره ذالک الملک، این میشه اولین ملکی که سجده کرد و پیمان بس، فاتخذه الله امینا علی جمیع خلقه، خدا او را امین بر همه خلق قرار داد و میثاق رو بر اساس او انجام داد. اوائل روایتش اینجوریه، دارد که سوال میکنه، حضرت میگن خب گوشاتو باد کن، ففهم و فر قلبک و عشق سمعک، باست گوشاتو باد کن تا برات بگم دلیلشو که چرا اینجوری شده. بعد دارد که بعد میگن یه ان الله تبارک تعالی وضع الحجر الاسود و هو جوهره اخرجت من الجنه الى آدم فوضع في ذلك الركن لعله الميثاق، اصلا اینو گذاشتن به عنوان میثاق آدم گذاشته اینجا، و ذلک انه لما اخذ من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، به اون داستان که گفتم یه خانه فطریه، کلا این خانه خانه فطری محسوب میشه، با خانه حین اخذ الله علیهم المیثاق فی ذلک المکان و فی ذلک المکان ترا آلهم ربهم، و این تیکش ترا آلهم ربهم و من ذلک الرکن، از این رکن یهبط الطیر علی القائم، از همین رکنه که حبوط میکنه طیر بر قائم، فاول من یبایعه ذلک الطیر و هو والله جبرئیل، جبرئیل به صورت یک طیری میاد با قائم بیعت میکنه، و الی ذلک المقام یسند ظهره و هو الحجه و الدلیل علی القائم و هو الشاهد به من وافا ذلک المکان، این مکان شهادت میده، حضرت پشت به مکان به حجر میدن، به این رکن در حقیقت پشت میدن، و این رکن میثاقه، رکن میثاقه که میان و اینجا شهادت میده برای اینکه اینا اومدن پیمان بستن، و شاهد لمن ادا الیه المیثاق، که شاهده برای اینکه خود این عهد رو انجام دادن، و العهد الذی اخذ الله به علی و عمل قبله و الالتماس، اینی که در حقیقت میبوسن و التماس میکنن، لمس میکنن، فلعلت العهد تجدن لذالک عهد برمیده و تجدن للبیعه لعهد دیل این فلان، حالا اینا به عنوان رکن میثاق ازش خلاصه یاد شده. این هم مطلبی است به عنوان مطلب مهم تو فضای طواف. استلام رکن یمانی نه، رکن یمانی استلام نداره، حجر استلام داره، رکن یمانی میدونی که اینم یه چیلی روحی داره، که رکن یمانی رکنی که امیرالمومنین از اون رکن به دنیا آمدن. خب این رکن یمانی تو طواف قبل از رکن حجره، یعنی اول دل متوجه امیرالمومنین میشود و بعد استلام انجام میشه، یعنی بیعت انجام میشه، یعنی شما اون تیکه به عنوان چیز معلوم هم هست، اون رکن یمانی رکن قبل از رکن حجره. اونجا شما اول میرسید به رکن یمانی، بعد میرسید به رکن حجر. و خلاصه چرا اینا رو دارم میگم؟ میخوام بگم که آقا اصلا این فضای طواف یک فضای عاشقانه با امامه و بیعتی است که شما دارید با امام میکنید به عبارتی. و اگر این کار رو نکنید اصلا طواف، تو روایت هست اصلا شما طواف نکردی، اصلا شما طواف نکردی. خب شما رفتی دوری خونه سنگ و گلی چرخیدی دیگه. میخوام بگم اگر این بحثا نباشه واقعا معماست، واقعا خانه و نقش خانه و اینی که عرض کردیم یه جای منطقه امنیه و از جهن البیت مثابتن، محل گرد همایی برای همه مردم هم هست و امنن، اون منطقه گرد همایی امنه. اینجا گفتم سازمان ملل متحد در مقابل سازمان دول متحد. خب این خلاصه به عنوان بحث طواف و مطاف و این چیزا. اگر اون روایت رو شما کاملش رو بخونید که کاش حوصله داشتیم کاملش میخونید، کاملش رو بخونید، خیلی تذکر داده که این به اولا از این طرفش به مسئله خلقت مرتبطه، از این طرفش به مسئله امامت و میثاق امامت، به میثاق. یه تا همینجا باشه شده بعد. صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین. انشاءالله رکن بعدی رکن سعی و مسعا رو عرض میکنیم. یه مسعا در حقیقت آدرس روایت علل و شرایط جلد 2 صفحه 429 و خود مسعا برای خودش یه حکایتی داره که شما حالا بعدن هم ترتیباشو میبینید دیگه. مسعا، سعی و رمی و فلان، اینا همش یه ترتیبایی داره که ترتیباش هم خوش معنای فوق‌العاده‌ای داره. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. حالا دهه ذی‌الحجه هم هست، یه مقدار تو حسش برید، واقعا حس حتی میان دلها رو روانه بکنید، مثلا به قبر شش گوشه. بله دیگه، جمعه ایام جمعه میشه چندم؟ میشه هشتم نهم میشه دیگه، درسته؟ آها شما الان تو حجین الان؟ آها شما الان مکه اید پس الان، درسته؟ اما پس یه سری حاجی نماینده داریم اونجا، آرام دعا بفرم. آقا انشالله ارزمون رسید تون تون میگیم دیالا. خدافز شما.